بسم الله الرحمن الرحیم. السامنه الرشوت و حرام و فی جامع المقاصد و المسالک ان على تحریمها اجماع المسلمین و یدل علیه الكتاب و السنه و فی المستفیضه انها کفر بالله العظیم او شرک. و فی روایت اسبغ ابن نباط عن امير المؤمنين عليه السلام قال ايما وال احتجب عن هوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامه وعن هوائجه وان اخذ هديه كان غلولا وان اخذ رشوه و شرکون. بحث امروز در رابطه با مسئله رشوه است. رشوه برخلاف معروف بین ماها که الان در عرف جامعه ما هر کسی در هر کاری که میکند، خصوص در کارهای دولتی، یه پولی چیزی بخواد بگیره، اینو رشوه میگیم. از نظر اصطلاح فقهی رشوه به اون نمیگن. رشوه در اصطلاح فقهی در رابطه با قضاوت صرفا، در رابطه با حکم کردنه، حکم قضایی. قاضی اگر پولی بگیرد رشوه است، و در غیر قاضی ممکنه پول گرفتن حرام باشه. مثلا یه مأمور شهرداری میاد قیمت خونه بذاره، مثلا مالیات بگیرن، یه پولی میدن که قیمت را پایین بذارن، این خیانت است. هم پول دهنده گناه میکند، هم پول گیرنده خیانت میکند. ولی عنوان رشوه بهش نمیگن، رشوه به اون نمیگن. مثلا میریم اداره گذرنامه، میخواییم گذرنامه‌مون زودتر بدن، به رئیس گذرنامه 50 تومن پول میدن به خاطر اینکه کارشو زودتر انجام بده. این اگر موجب تضییع حقوق دیگران باشد ظلمه، خیانته، ولی رشوه نیست. رشوه فقهی به این نمیگن. در عرف عوام ما به همه اینا را رشوه میگن. خب حالا اون مسئله دیگه است، راضی باشد. علی خب همین به رضایت خودش داده که تا حق دیگری را ضایع کنه، اینو جلوتر گذرنامه‌شو بده، جلوتر کارش را بندازه، قیمت پایین‌تر بذاره، مالیات کمتر بگیره. خب اگه اینا باشه که خودش خیانت دیگه، ولو با رضایت خودش. خب اما ما در این جهات بحث نمی‌کنیم. در این مسئله ما، این مسئله ما در رابطه با رشوه فقهی است که در اصطلاح فقها هست، و اون چی که در اصطلاح فقها رشوه بهش میگن چیزی است که حاکم قاضی در مقام قضا بگیرد. فی الجمله مسلمه که اجماعاً این رشوه حرامه، گرفتنش حرامه، دادنش حرامه، و الراشی و المرتشی کلاهما فی النار کفر بالله العظیم، از این تعبیرات در روایات درباره رشوه هست فی الجمله. اما ببینیم آیا رشوه اصلا چیست؟ علیکم السلام. آیا قاضی پول گرفتنش از مردم رشوه است، برای قضاوت مطلقا، سوا اون کان این پول که میگیره برای احقاق حق باشد اگرچه به ضرر اون پول دهنده باشد، بازم رشوه است، یا وقتی رشوه است که پولی که میگیره به نفع پول دهنده حکم بدهد ولو به ناحق باشه. خب اونج که مسلمه این قسمت دوم شبهه درش نیست. قاضی پول میگیره از یکی از طرفین متخاصم، از مترافعین که آمدن پیش قاضی دربارش حکم صادر کنن، دو نفر صاحب دعوا متداعیین، یکیش پول میده که من قاضی به نفعش حکم بدم، سوا امکان این حکم ما به نفع او واقعا حق باشه یا باطل باشه، مطلقا به نفع این آقا حکم بدم که پول داده، این رشوه است، دهندهش کار حرام کرده، گیرندهش کار حرام کرده، قاضی حکمی که داده این عذابه. ولی اگر نه، دو نفر اهل دعوا یکشون پول میده آقا در بین ما قضاوت کن، ما میخواییم مثلا همون فیصله پیدا کنه، حالا میخوایی قضاوت به حق بکن شما، سوا امکان اون قضاوت به حق شما به نفع من پول دهنده باشد یا به ضرر باشد، من قضاوت به حق میخوام، پول میده در برابر قضاوت به حق، سوا امکان حق به ضرر من باشد یا به نفع من باشد. این چطوره؟ اینجا هم گفتن که گرفتن پول از طرف قاضی مطلقا بازم حرامه، سوا امکان قصدش این باشد که حق را حکم بده یا به نفع این حکم بده، ولی چون پول دهنده به خاطر قضاوت حق پول داده ولو علی انفسه، در اینجا بعضی از فقها گفتند که پول دهنده کار حرامی نکرده، بعضی از فقها گفتند نه، اصلا پول دادن در رابطه با قضاوت حرامه مطلقا. حالا بعد فردا صحبت میکنم، حالا اونم صحبت، صبر کنید بذارید من بگم به نوبت تا ببینیم چی میشه. پول دادن برای قضاوت و پول گرفتن برای قضاوت بعضی ها گفتن مطلقا حرامه. خب مسئله سوم اینه که پول را برای قضاوت نمیده، پول را میده مطالعه فقهی بکند، حکم را پیدا کند، بعدن موقع حکم دادن مجانا حکم میده. پرونده قطوری دارم میبرم پیش قاضی، میگم آقا اینو بخون، خواه حوصله‌اش ندارم، خیلی طولانده، 500 تومن بهش میدیم، آقا این پرونده را بخون، برای خوندن و دقت کردن و مسئله فقهیشو پیدا کردن پول میگیره که بعدن حکم بدهد مجانم. توجه کردی؟ این چطوره؟ این را هم اکثر فقها گفتن حرام، پول گرفتنش مطلقا، پول دادنش هم اگر دهنده به نیت این که به نفع او حکم صادر کند داده اجماعا حرامه، اما اگر داده که به حق حکم صادر کند ولو به ضررش، بعضی گفتن حرامه، بعضی گفتن جایز. این سه قسمت. شق دیگه مسئله اینه که خیلی خوب پول دادن از طرف متخاصمین به قاضی مسئلهش روشن شد و گرفتن قاضی هم روشن شد. اجرت گرفتن چطور؟ قاضی اجرت میگیره که اسمشو گاهی جعل میگن، جعل از همین جعاله است. قاضی یه وقتی مشخصا میگن که هر ماه اینقدر اجاره اجیر میشی در اختیار مثلا رئیس مملکت دولت، اینقدر هم پول میدیم، اینو میگن اجرت. یه وقت هم میگه که نه شما بیا قضاوت کن، ما یه چیزی بهت میدیم غیر مشخص. اون وقت یه چیزی در هر ماه در هر سال بهش میدن، در هر روز بهش میدن، هر چقدر دلشون خواست. اینو میگن چی؟ جعل. از همین باب جعاله است که فرقش با اجاره در متشخص و متعین بودن و نبودنه. توجه کردید؟ چجوره؟ اینجا هم اکثر فقها گفتن که اخذ الجعل و اخذ الاجره للقضاوه حرامه مطلقا. گفتن که اخذ الاجرت و الجعل للقضاوت مطلقا حرامه. بعضی از فقها گفتن که نه، در صورتی حرامه که واجب تعیینی باشد براش، تنها قاضی در اون شهر باشه. اگر کسی قضاوت نباشد واجب عینی میشه، عینی تعیینی میشه و پول گرفتن برای اون حرامه. اما 10 قاضی واجب کفاییه براش ما چسبیدیم به این قاضی که بیاد حکم بکن، پول گرفتنش عیب نداره. اونم نه برای قضاوت، اخذ الاجرت برای کار کردن در خدمت بیت المال از طرف بیت المال. بعضی گفتن که در صورتی جایز پول گرفتن که نیاز مادی داشته باشد، اما اگر نیاز مادی نداشته باشد حرام نیست. بعضی گفتن که مطلقا عنوان جعل اجرت برای قضاوت باشه حرامه ولو از طرف دولت باشه. فقط چیزی که هست جایزه ارتزاق از بیت الماله. قاضی در خدمت ده مردم باید باشه، حوایدش هم از بیت المال برطرف بشه. خونه میخواد، ماشین میخواد، فرش میخواد، زندگی میخواد، به مقدار متناسب شؤونش باید بیت المال در اختیار بذاره. طبق روایات معتبر ما این صحیح جایزه. بعد در عهدنامه مالکشتر امیرالمومنین سلام الله علیه به مالکشتر میفرماید که اونقدر به قاضی در اختیار قاضی از بیت المال بگذار که نیازش از دیگران قطع بشه، دیگران احساس نکنن که این ناقاضی نیاز داره و نقطه ضعفی درش پیدا کنن و از دریچه نقطه ضعف رسوخ کنن. این کل حرفاییست که ما امروز باید بخونیم انشاءالله. اما هدیه دادن به قاضی چطوره انشاءالله فردا. بسم الله الرحمن الرحیم. الصامنه الرشوه حرامون و فی جامع المقاصد و المسالک. هر دو فرمودن که ان علی تحریم الرشوه اجماع المسلمین، همه دیگه سنی شیعه فی الجمله میگن رشوه حرامه. و یدل علیه القرآن و السنه. و فی المستفیزه روایت مستفیزه بسیار معروف داریم که انها کفر بالله العظیم و شرکون، رشوه گرفتن کفر به پروردگاره، یا بعضی روایت داره شرک به پروردگاره. و فی روایت الاسبغ ابن نباته عن امیرالمومنین سلام الله علیه قال ایما والد، حضرت فرمود که هر والی که احتجب عن حوائج الناس، خودشو مخفی کند از حوائج مردم، نیاد جلو مردم، در اختیار مردم خودشو قرار نده، پشت درهای بسته بنشینه، احتجب الله عنه یوم القیامه، خداوندم رحمت خودش را از او می پوشوند در روز قیامت. خدا هم روز قیامت رحمت خودش را به اون والی نمی رسوند، ظاهر نمی کند، همینطور که این والی خودش را برای مردم ظاهر نکرد. و ان حوائجه، و روز قیامت خداوند رحمت خودش را از حوائج والی می پوشوند. در حجاب قرار میده. و این اخذ هدیتن، اگر والی هدیه‌ای بگیرد، این هدیه کان غلولن، غلول سرقت از بیت المال را میگن، مثل سرقت از بیت المال میشه. و این اخذ رشوتن، اگر رشوه بگیرد، یعنی در حکم در قضاوت رشوه بگیرد، فهو شرکون، این آخرین جمله محل استشهاد ماست. و عن الخصال، مرحوم صدوق در خصال نقل کرده در روایت صحیح از عمار ابن مروان قال، از عمار ابن مروان هم از امام نقل میکند، قال کل شیئن غل من الامام فهو زهد، هر چیزی که از امام سرقت حساب بشه، یعنی تجاوز به بیت المال بشه، اون زهده. اگر امام، یعنی یه رهبر، یه حاکم، حاکم مردم، مسلمان ها تجاوز کنه به بیت المال، زهده. و زهد انواع اون کثیره، زهد انواع مختلف داره، منها از اون انواعش این است که ما اصیبه من اعمال الولات الظلمه، اون مقدار به دست این حاکم و این امام برسد از عملکردهای ولات ظالم، یک. و منها اجور القضات، یکی از سهدها اجور قضات، اینجا رو دقت کن یادتون باشه، بعدا محل استشهاد خواهد شد. اجور قضات هم سهده، اجور فواجر در رابطه با فسق و فجور انسان چیزی بگیرد، اجرت بگیرد، سهده. و سمن الخمر و نبیز آب انگور المسکر و ربا بعد البینه، بعد از آنی که معلوم شد رباست، سهده. ولی رشوه از همه اینا بالاتره. و اما رشا فی الاحکام یا امار فوال کفر بالله العظیم، رشوه دیگه کفره، از سهدم بالاتره. این روایت یادتون باشه، یکی اجور القضات صحبت کرده، یکی رشاف الاحکام، دوتا در برابر هم بحث خواهیم کرد. و مثلها روایت سماعه ان ابی عبدالله علیه السلام، سماعه ابن مهران از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند مثل همین روایت را. باز و فی روایت یوسف ابن جابر، این روایت هم یادتون باشه، لعن رسول الله چند طایفه را، من نظر الى فرج امرأت لا تحل له، به فرج زنی نگاه کند که برا خودش حلال نبود، زن دیگری بود. دو، و رجلا خان اخاه فی امرأته، کسی که به زن برادر مسلمانش یا برادر تنی خودش تجاوز کند. و سه، رجلا احتاج الناس الیه لفقهه فسألهم الرشوه، مردم بهش احتیاج دارن به خاطر که فقیه، آشنا به احکام اسلامه، میتونه قضاوت کند، این آقا رشوه به طلبت. این آدم رو لعن رسول الله، رسول الله، رسول الله به این آدم لعنت کرد. باز و ظاهر حاضر روایت، ببینید ظاهر این روایت اینه که احتاج الناس الیه لفقهه، مردم به خاطر اینکه این فقیه میتونه مسائل احکام را پیدا کند بگد، احتیاج به فقه اینه. این هم سؤال رشوه، رشوه را میطلبد، لبذل فقهی، برای اینکه فقهش را بذل کند، علمش را بذل کند. فیکون ظاهرا فی حرمت اخذ رشوه للحکم بالحق، حتی ظهورش در اینه که حتی رشوه را بگیرد ولو اینکه به حق حکم کند، چون رشوه را میگیره در برابر فقهش دیگه، فقهش به حق میشه، اون ولو به حق هم حکم کند، یعنی به ضرر پول دهنده هم که باشه، این گرفتن رشوه چیه؟ حرامه، لعنت کرده رسول الله. یا برای گرفتن دادن حکم ولو بالحق رشوه بگیره، اول نظر فی امر المتعارفین مترافعین، یا رشوه میگیره برای اینکه نگاه کند در پرونده این مترافعین، مترافعین کسی که دوتا طرف دعوایی که رفعی کردن حکمشون را، یعنی آوردن بردن حکمشون را پیش قاضی، کسانی که حکمشون را ببرن پیش قاضی، اینو میگن چی؟ مترافع، چون دو نفرن غالبا، میگن دو طرفن، میگن مترافعین. خب پول میگیره برای اینکه نگاه کنن به پرونده اونها،
لیحکم بعد ذالک بینهما بالحق من غیر اجرتین، برای نگاه کردن پرونده پول میگیره، ولی برای حکم دادن به حق نمیخواد پول بگیره. ولی چون همین رشوه را برای خاطر گرفت این میگیره که به پرونده این آقایون نگاه کند، همینم حرام معصیته. او لنظر در امر مترافعین، یعنی در پرونده مترافعین، تا اینکه حکم کند بعد از نگاه کردن در پرونده بین اون دوتا، ولو اینکه بالحق هم حکم کند من غیر اجره، ولی چون پول گرفته برای امر مترافعین خود اون رشوه است و حرامه. و هذا المعنا، این معنای اعم هو ظاهر تفسیر رشوه فی القاموس بالجعل، ظاهر تفسیر رشوه در کتاب قاموس اللغه، در قاموس اللغه گفته الرشوه هو الجعل، جعل یعنی هر چیزی که در برابر این قضاوتش میگیره. و الیه نظر المحقق ثانی، مرحوم محقق ثانی هم همینه گفته. چطور؟ حیث فسر فی حاشیه الارشاد، در حاشیه ارشاد تفسیر کرده رشوه را اینجوری گفته، الرشوه بما، تفسیر کرده رشوه را بما یبذله احد المتحاکمین، رشوه چیزیست که احد المتحاکمین، متحاکمین یعنی طرف های دعوا، یکی از طرف های دعوا یه چیزی میده، حالا این یه چیزی میده مطلقه، سواء کان میده تنها به نفعش حکم بدن، یا میده مطلقا به حق حکم بدن، یا میده به پروندهش نگاه کنن و حکم مجانی بکنن، فرقی نمی کنه، همه اینا حرامه. و ذکر فی جامع المقاصد ان الجعل من المتحاکمین للحاکم رشوتون، برای هر منظوری باشه. و هو صریح الحلی ایزن، در کجا؟ فی مسئله تحریم اخذ رشوه مطلقا، گفته که مرحوم حلی هم گفته که مطلقا گرفتن رشوه از قاضی حرامه، حرفی درش نیست، اما دادن چطور؟ گفته اعطاش، دادن رشوه هم حرامه، مگر در یک صورت، الا اذا کانت على اجراء حکم صحیح، مگر اینکه پول دهنده میده بابا من میخوام مسئله فیصله پیدا کند ولو به ضرر من، حکم صحیح بده تو. اینجا علامه گفته که فلا یحرم على المعطی هذا، این عمل با این نیت بر معطی حرام نیست، اما بر گیرنده ای که قاضی باشه با حرامه. ولیکن از مجمع بحرین مرحوم تریحی اینجور فرموده، گفته قل ما یستعمل الرشوه الا فی ما یتوسل به الى ابطال حق او تشمیت باطل، گفته که غالبا رشوه را در چی استعمال میکنن؟ رشوه را در این استعمال میکنن که رشوه دهنده میدهد تا حق دیگری را ضایع کند و باطل خود را حق جلوه بدهد. رشوه نوعا به این میگن، کمتر مواقع به چیز دیگه میگن، غالبا به این میگن. گفته کمتر استعمال میشود رشوه، مگر یعنی بیشتر در کجا استعمال میشه؟ بیشتر استعمال میشه فی ما، در جایی که یتوسل بهی، با رشوه انسان متوسل بشه، الى ابطال حق او تمشیت باطل، یا بر اساس باطل میخواد قاضی حکم بده و حق دیگران را ضایع کنند. و عن المصباح اللغه، در مصباح اللغه گفتن هیه رشوه ما یعطی شخص للحاکم او غیر حاکم لیحکم لهو، لیحکم لهو، به نفع خودش میخواد حکم بده، اینه میگن رشوه. او یحملهو علی ما یرید، پول میده رشوه دهنده به خاطر اینکه قاضی را وادار کند به اون چرا که خودش اراده کرده، اون چرا که خودش دلش میخواد، میخواد قاضی هم همینطور حکم بده. و نهایه، نهایت اللغه هم اینجور گفته، نهایه من نهایه شیخ نیسا، نهایت اللغه است مال ابن کثیر، نهایه ابن کثیر یکی از کتابهای لغوی خوبه، نویسنده اش سنیه ولی خوبه. انحل وصله، گفته رشوه چی چیه؟ میدونه چیه رشوه؟ انحل وصله الالحاجه، رشوه چیزیست که انسان وسیله قرار میده برای اینکه برسد به حاجت خودش. وصله یعنی سبب اتصال، وسیله اتصال. انسان وسیله اتصال قرار میده تا برسد به حاجه خودش. ولی چجور برسد به حاجت خودش؟ بالمصانعه. مصانعه یعنی تصنع، یعنی با قول معروف کلک، با حقه بازی. توجه کردید؟ با غیر واقع را واقع نشان دادن. بعد گفته و راشی الذی یعطی ما یعینه علی الباطل. راشی کسی است که چیزی میده تا به باطل کمک کند. و المرتشی الاخذ. مرتشی هم همون قاضی است که میگیره. و رایش کیه؟ اون دلالی که بین این دو تاست. هو الذی یسعى بینهما لیزید لهذا و ینقص لهذا. اون دلالی است، هی سعی میکنه، تلاش میکنه. به قاضی میگه یه خود کمتر بگیر، به این میگه یه خود بیشتر بده. توجه کرده؟ تا این وسط مسئله را فیصله بده. هر سه راشی رایش به این میگن. و من ما یدل و شیخ، حرف نهایه تمام شد. و من ما یدل و علا عدم عموم الرشال مطلق الجعل علی الحکم. شیخ میگه ما بعضی از روایات داریم که دلالت میکند که رشا به مطلق جعل نمیگن. به مطلق جعل ولو از قبل والی این رشوه نمیگن. اون یه رشوه یه چیز دیگه است، جعل یه چیز دیگه است. اینی که یکی از روایاتی که دلالت میکند به این که رشا به مطلق جعل نمیگن، ما تقدم فی روایت عمار ابن مروان من جعل رشا فی الحکم مقابلا لاجور القضات. همین روایتی که گفتم یادتون باشه، در یک روایت هم اجور القضات را ذکر کرده، هم رشا فی الحکم را ذکر کرده. در رشا فی الحکم گفت کفرون بالله العظیم، در اجور القضات گفت چیه؟ سهتون. پس معلوم میشه که اجور القضات غیر از رشوه گرفتنه، خصوصا به کلمه اما که معلوم میشه که غیریت داره. میگیم که فلان کس چجوره بد نیست، فلان کس چجوره بد نیست، اما فلان کس خیلی بده. این اما دلالت میکند که اون با ما بعد اما با ما قبل اما خیلی با هم دیگه فاصله دارن، با اما آوردن به خاطر اینه. و خصوصا به کلمت اما. نه لا یختص بما یبذل علی خصوص الباطل. بله رشوه را ما صرفا در جای مثل نهایه و ابن اسیر و مثل مصباح نمیگیم که مخصوص، مثل تریحی مجمع البحرین نمیگیم که مخصوص به کجاست. اونا گفتن مخصوص چیه رشوه؟ اونجاست که پول بده صرفا برای ابطال حق. توجه کردید؟ ما میگیم رشوه اهمه، ولو پول بده برای این که حکم حق صادر کند، اسمشو میگن چی؟ رشوه. نه لا یختص بما یبذل. رشوه مخصوص نیست به اون پولی که بذل میشه علا خصوص به خاطر باطل، نه، بل یعم بما یبذل لحصول غرضه. بلکه پولی که داده میشه برای حصول غرض، و هو غرضش چیه؟ و هو الحکم له. من پول میدم تا حکم به نفع من داده بشه، حالا سوا انکان این حکم حقن یا باطلن. اهم رشوه بالاخره. و هو ظاهر ما تقدم عن المصباح و النهایه. ظاهر مصباح و نهایه ممینه، برخلاف مجمع البحرین. مصباح و نهایه گفت که النهل وصله الى الحاجه بالمصانعه. یا مصباح گفت که یه مایوتی شخص للحاکم او غیره لیحکم الله. این لیحکم الله علیکم السلام اعمه، سواء کان لیحکم الله بالحق او لیحکم الله چی؟ بالباطل. توجه کردید؟ پس مجمع البحرین با نهایه و مصباح فرق کرد معناش، و شیخ هم این حرف نهایه و مصباح را قبول میکنه. آیو قال، یا بگیم که ان المراد الجعل. بگیم بله. و یمکنو ها حمل و روایت یوسف ابن جابر علی سؤال رشوه الحکم للراشی حقا او باطلا. ممکنه این روایت یوسف ابن جابر را گفتم یادتون باشه، لعن رسول الله من نظر الى فرج امرأت لا تحل له و رجلا خان اخا فی امرأته و رجلا احداج الناس الی لفقهه فسألهم الرشوه. یادتون است اون روایت رو شیخ میگه که ما دو جور میتونیم معنا کنیم. یک، علی سؤال الرشوه للحکم للراشی، بگیم منظور حضرت اون کسانی است که رشوه را میگیرن تا به نفع رشوه دهنده حکم بدن. حالا این به نفع حکم دادن گاهی حقه گاهی هم چه باطله. معنا کنیم او یقال، یا اینجور معنا کنیم که ان المراد الجور، در اون روایت مراد جوله نه رشوه است، یه چیزی در رابطه با عمل کرد بگیره، فاطلق علیه رشوه، رشوه بهش گفته میشه. چرا؟ تأکیدن للحرمه، چون رشوه حرمتش دیگه اندل ناس بسیار روشنه، اندل مسلمین، چون اندل مسلمین روشنه حضرت هم اونجا رشوه به جولم گفته. توجه کرد میخواد بگه که شیخ خلاصه حرفش اینه، شیخ میخواد بگه رشوه یک دایره محدودی داره، اون دایره محدودش یا خیلی محدوده یا یک کمی محدوده. اگر بگیم یک کمی محدوده باید اینجور بگیم، بگیم رشوه این است که قاضی میگیرد به نفع طرف حکم بده، سواء کان حقا او باطلا. این یک کمی محدود. بعضیا گفتن نه خیلی محدوده، رشوه اینه نمیگن، رشوه صرفاً اونجایی را میگن که قاضی پولی را بگیرد برای ابطال حق، صرفاً برای ابطال حق پول بگیره، اونجا را میگن رشوه. شیخ این دومی را خیلی قبول نداره، همون اولی را قبول داره. ول مشهور، بله، او یقال ان المراد الجل فعد لغلیره تاگیلن و منهوی از هر، از اینجا ظاهر میشه که حرمت اخذ الحاکم، اگر معنا را در این روایت جابر جول بگیریم، حرمت جول هم معلوم میشه، حرمت اخذ الحاکم للجول، یه چیزی بگیرد من المتحاکمین، البته ما تعین الحکومه علی. در چه صورت جول حرامه؟ در صورتی که حکومت واجبه اینی باشد براش، حکومت یعنی قضاوت واجب اینی باشد. اگر در خارج ده تا قاضی داریم واجب کفایی است برای این، واجب اینی نیست، در اون صورت پول گرفتن بعد از قضاوت پول گرفتن از طرفین اب نداره. من قضاوت خودم رو مجانی کردم تمام شد، یه چیزی آخ جول به این میگن دیگه، یه چیزی طرفین به من دادن، گرفتن من این چیز را بعد از قضاوت به عنوان جول هیچ مانعی ندارد، در صورتی که قضاوت بر من واجب کفایی باشد عینی نباشد. اما اگر ما تعین الحکومه علی، قضاوت واجب عینی باشد، دیگه همین جولش هم چی میشه؟ حرام میشه. کما یدل علیه قوله، این تعین الحکومت را از کجا میفهمیم؟ قوله علیه السلام احتاج الناس الی لفقهه، احتاج الناس الی، معلوم میشه که مردم صرفا همین یک فقیه رو دارن، بیشتر از یه فقیه هم ندارن، محتاج این فقیه هن، این هم تاخچه بالا میگیره خودشو از مردم پول میخواد بگیره، این همین جول حرامه. ول مشهور اینه که نه، اینو ما گفتیم، مشهور اینه که المنع مطلقا، جولش هم مطلقا حرامه، همانطور که رشوه مطلقا حرامه، جولش هم مطلقا چیه؟ حرامه، سواء کان واجبا عینیا او کفاییا. ول فی جامع المقاصد دعوا النص والاجماع، در جامع المقاصد گفته هم نص داریم هم اجماع داریم که از طرف این دعوا جول گرفتن بعد القضا هم حرامه. ولعله لحمل الاحتیاج فی الروایه علی الاحتیاج لنوع الی نوعه، برای اینکه جامع المقاصد این احتاج الناس الی فقه را به معنای احتیاج شخصی نگرفته، احتیاج نوعی گرفته، یعنی نوع مردم بهش احتیاج دارن. خب در یک شهری 5 تا قاضی هست ولو واجب کفایه قضاوت، ولی نوعا مردم به این 5 تا چیه؟ احتیاج دارن. ولی اطلاق ما تقدم فی روایت عمار ابن مروان، علاوه از این ما روایت عمار ابن مروان را خواندیم که در اونجا یکی از سهدهات چی را قرار داده؟ من جعل اجور القضات من از سهد، قرار داده اجور قضات را من از سهد. پس اجرم همین جعله مطلقا گفته اجور القضات حرامه، سواء کان کفایی و عینیان من جعل اجور القضات من از سهد، بلا ان علا ان الاجر در عرف یشمل الجول، عرفن همون اجر جول را میگن. گفتیم اجر با جول چه فرق میکنه؟ اجر اینه که مشخص بکنند، میگه آقا برای ما قضاوت بکن 100 تومن بهت میدیم، اونم قضا. جول اونه که مشخص نکند، قضاوتشو میکنه، تمام که شد یه پول شیرینی بهش میدن. مثل این علمایی که میرن عقد بخونن، بعد از عقد یا نماز میت میخونن، بعد از نماز میت یه چیزی بهش میدن، یکی 50 تومن میده، یکی 500 تومن میده، یکی 1000 تومن میده، یکی 10000 تومن میده، یه چیز دیگه مشخص نیست از اول، اینو میگن جول. و این کان بینهما فرق این دل متشرع، اگرچه بین جول و اجر این دل متشرع یعنی این دل مسلمین متفقهین فرق داره، در اجر باید مشخص باشه، در جول تشخص لازم نیست. و ربما ما یستدل للمن به صحیحت ابن سنان، گاهی گفتن که مطلقا جول حرامه، استدلال کردن به صحیحه محمد ابن سنان، عبدالله ابن سنان، چون محمد ابن سنان داریم، عبدالله ابن سنان داریم، عبدالله ابن سنان خوبه، صحیحه که گفته منظور عبدالله ابن سنانه، محمد ابن سنان آدم بدیه. عبدالله ابن سنان قال سئل ابو عبدالله علیه السلام ان قاض بین فریقین یأخذ علی القضاء الرزق من السلطان، سوال شد از امام صادق که قاضی قضاوت میکند بین مردم و برای قضاوتش از سلطان پولی میگیره، رزقی میگیره. قال علیه السلام ذالک سهد، این گرفتن سهده. با این روایت هم استدلال کردن که به این که جول گرفتن از مردم چه حرامه برای قضاوت، ولی این روایت به این مطلب دلیل نمیشه، چون این روایت بیشتر امام در مقام این است که این سلاطین جور قضاتی که مشخص میکنن، پولی که میگیرن از سلطان، سلطان حق تجاوز به بیت المال نداشته، دزدیه که از بیت المال پول برداشته و دادنش هم به این قاضی منصوب است که بله خودش چیه؟ دزدیه. بله. و فیهی جواب این روایت اینه که ان ظاهر الروایه کون القاضی منصوبا من قبل سلطان، اون وقت از ظاهر بل سری فی سلطان الجور، چون زمان امام صادق سلاطین سلاطین جور بودن دیگه، ظهور داره در روایت ظهور داره در این که این قاضی از قبل سلطان جور بوده. از ما یؤخذ من العادل لا یکون سهدا قطعا، معلومه که انسان از سلطان عادل چیزی بگیره ولو قضاوت هم نکنه، سلطان عادل دلش میخواد پیغمبر، امام، رهبر، فقیه، ولی فقیه، دلش میخواد به یه کسی 500 تومن بده از بیت المال، دلش میخواد که رو حساب مصلحت دیگه، این که گرفتنش که حرام نمیشه که. لا یکون سهدا قطعا، گرفتن پول از عادل سلطان عادل که قطعا سهد نیست. بلا شکه ان هذا المنصوب، این منصوب من قبل سلطان جائر، این قاضی که از قبل سلطان جائر نصب شده، این غیر قابل للقضاء، آدمای بد بی عدالتی هن. فما یأخذه سهد من هذا الوجه، این که در روایت میگه پول بگیرد سهده، از این جهت که نه این آقا خودش لیاقت قضاوت داشت و نه اون سلطانی که اینو منصوب کرده لیاقت سلطنت و تجاوز به بیت المال داشت. ولو فرض کنه قابلا للقضا لم یکن رزقه من بیت المال، و اگر بنا باشد که اون قابلیت قضا باشد، لم یکن رزقه من بیت المال او من جایزت السلطان محرمن قطعا، یه قاضی شایسته بالاخره باید از گرسنگی بمیره، از مردم که پول نباید بگیره، اجرت و ماهیانه هم از سلطان نباید بگیره، ولی از بیت المال هم نباید رزق کند، ارتضا کند. این نمیشه گفت که، مسلمه که اگر شایسته یک قضاوت بود ارتضاقش از بیت المال یا از جایزه های سلطان لم یکن محرمن قطعا، پس فیجب اخراج و عن العموم، لازمه که این روایت رو ما توجیه کنیم و از عموم روایت در بیاریم، بگیم مراد سلطان جائره و قاضی نالایقه. الا ان یقال، مگر اینکه بعضیا بیان اینجور بگن که ان المراد الرزق من غیر بیت المال، مراد این است که قاضی از سلطان از بیت المال نمیده، بلکه فرض کنید از املاک شخصی خودش ماهیانه چیزی قرار میده به قاضی به عنوان اجاره و اجرت، این مسلمه که حرامه. و جعله علی القضا به معنی المقابله قرینتون علی ارادت العوض، این که در روایت فرمود که، در روایت اینجور فرمود دیگه، یا انقاذ بین فریقین یا خذو علی القضا الرزق، یا خذو علی القضا یعنی در برابر قضاوت رزق میگیره، یعنی چی؟ یعنی قضاوت میکنه، اجیر شده برای قضاوت، اجرت میگیره برای قضاوت. خب این حرام معلومه دیگه، این حرامه، از بیت المال ارتزاق میکنه، گفتیم که اجرت اونیست که از اول مشخص میکند. متاسفانه حالا باید درست کنم مسئله را، ماهی 10,000 تومان میگیرم قضاوت میکنم، این غلطه، این خلاف شرع و حرامه. ترجمه کرد بله، از بیت المال هم باشه حرام به عنوان اجرت معین، اما به عنوان که رفع نیاز از بیت المال میکنه، ارتزاق از بیت المال، از بیت المال خوردن. ببینید مثل این ماها، مثل ماها که میایم درس طلبگی میخونیم، فرض کنید که مردم میان بیت المال سهم امام و سهم سعادت در اختیار من میذارم، چون طلبگی میکنم به اندازه نیاز مناسب شون خودم میتونم از بیت المال بخورم، توجه کردید؟ اما بیشتر از شون خودم نمیتونم بخورم. از اولم معین بکنم که من درس فقه میکنم میخونم به این شرطی که اینقدر پول بگیرم، این نیست. درجه کرد قاضی هم همینطور باید باشه. به معنی المقابله قرینتون علی ارادت العوض، این که در برابر پول گرفته علی القضا گفته، این به معنای مقابله است و این قرینه است که از اول شرط کرده عوض میخواد بگیره. و کیفکان فل اولا فل استدلال علی المن ما ذکرنا، اولا در استدلال بر حرمت جعل همون روایتی است که گفتیم، چه فرمود که و من از سهت اجور القضات، منها اجور القضات، اجور القضات سهته، اگر بنا باشه به عنوان اجر بگیره سهت. خلافاً لظاهر المقنعه، خلافه برخلاف ظاهر مقنعه که اونا گفتن مطلقا ممنوع نیست، و المحکی عن القاضی چی گفتن؟ من الجواز، اونا گفتن جایزه، و لعله، چرا گفتن جایزه؟ للاصل، اولا ما همیشه اصل داریم دیگه، هر وقت شک کردیم یه چیزی حرامه یا نه، اصل اینه که جایزه. یک، و ظاهر روایت حمزه ابن همران، دلیل دوم مجوزین اینه، قال سمعت ابا عبد الله، البته این روایت ضعیفه، سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول من استعکل به علمه افتقره، هر کی به علمش، علم خودش رو به حساب وسیله خوردن خودش قرار بده، این بیچاره میشه، بدبخت میشه. این واقعا اینجوره ها، من طلبه های دیدم، افراد فاضلی دیدم، دانشمندی دیدم، صرفاً درس خواندنش به خاطر این بود که کسر مال بکنه، در بدبختی تا آخر عمرشون هم زندگی کردن، هیچ چی هم نشد. نیت این که ما درس بخونیم به نوایی برسیم امکان نداره. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، در تجربه اینو ثابت کرده، من استعکل به علمه افتقره، گلتو این فی شیعتک قوما یتحملون علومکم، حضرت اینه که فرمود، من گفتم که ابن رسول الله در میان شیعیان شما افرادی هستن میان در مدینه پای درس شما میشینن، علم شما را میگیرن میبرن، و یبسونها فی شیعتکم، در ایران، کوفه، بسته، خراسان بحثهای شما را بسته میکنن، پخش میکنن علم شما را. خب وقتی که اینا پخش میکنن، فلا یعدمون منهم البر و الصلة و الاکرام، شیعیان هم به اینا پول میدن، مثل علما که الان از قم میرن به دهات، به شهرها منبر میرن، علومی که از قم یاد گرفتن به اونجا میگن، اونا هم آخرش یه پول میدن. صاحب از اول همینجور بوده. فقال علیه السلام، این عیب نداره، لیس اولای که به مستعکلین، این اشکالی نداره که اینا علم فروشی نمی کنن، اینا خدمتشون رو میکنن، یه وظیفه اینا دارن، لینظرو قوم هم ازاره جو الیهم، یه وظیفه هم مردم دارن، باید اینا رو اداره کنن دیگه، اون وظیفه اوناست، اینا وظیفه ایناست. و ایسا اولای مستعکلین، این نمازا کلذی یفتی به غیر علمن ولا خودن من الله لیبتل به الحقوق تمعن فیه تام الدنیا، لا لیبتل به الحقوق تمعن فیه تام الدنیا. اینی که ما میگیم که من استعکل به علم افتقره، اون کسی است که فتوا میدهد بدون استدلال صحیح، ولا هدن، فتوا میدهد بدون اینکه این حکم را از راه هدایت، از راه اهل بیت اسمه سلام الله علیه اجمعین بگیره. چرا؟ لیبتل به الحقوق، با این فتوا دادن، غایت این فتوا دادن این است که، یا هدف از این فتوا دادن این است که حقوق مردم را ضایع کند، از بین ببره و تمن فی تام دنیا، مال دنیا به دست بیاره. این هاست که فقیر خواهند شد، بیچاره خواهند شد. توجه کرد. و لام فی قول لیبتل به الحقوق، این لام لیبتل، این مال الغایه اول العاقبه، یا هدف به معنای هدف، این علم را بدون این فتوای بدون علم میدن به این هدف، یا اینکه نتیجه اش اینه، فرق نمیکنه، غایت یعنی نتیجه، هدف عاقبت، یعنی ببین عاقبت نتیجه، غایت هدف، هدف با عاقبت فرقش اینه. آدم یه وقتی یه کار میکند به این هدف میکند که ابطال حقوق بشه، اینو میگن هدف. اما یه وقتی نه، پول میگیرد، همینطور بانک بی سواد قضاوت میکند، ولو اینکه هدفش ابطال حق مردم نیست، هدفش پول گرفتنه، هدفش ابطال حق مردم نیست، ولی آدم بی سواد وقتی بخواد قضاوت کند قطعا چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ حق مردم ضایع شدن میشه، چون آدم بی سوادیه دیگه، حقوق مردم ضایع میشه. و علل اول، یعنی اگر بگیم غایته، فیدل علی حرمت اخذ المال فی مقابل الحکم الباطل، اگر بگیم به معنای هدفه، دلالت میکند بر این مسئله که انسان مال را بگیرد به این هدف که حکم الباطل کند، از اول تصمیم داره حکم الباطل بکند. ولی و علی الثانی، اما اگر بگیم عاقبته هدف نیست، جاهل میاد می نشیند بر منصب قضاوت، غیر اعلم می نشیند در مرحله مرجعیت، ولو هدفش رهبر مثلا ریاست دنیاست، الا اینکه وقتی که غیر اعلمه، وقتی که ناشایسته است، وقتی که نالایقه، قهرن حقوق مردم ضایع میشه. توجه کردید؟ این هست در روایات زیاد ما، کسی که خودش رو در جای بگذارد که لیاقت اونجا را ندارد، این ظالمه، هم به خودش ظلم کرده، هم به دیگران ظلم کرده، هر در هر قسمت. مثلا کسی میدونه که بهتر از اون از افرادی هستن که میتونه رئیس جمهور باشه، خودش رو در معرض ریاست جمهور بذاره، بهتر از اون افرادی هستن که میتونه نماینده مجلس باشه، میتونه قاضی باشه، میتونه مثلا استاندار باشه، در این حال اون مقام را، شغل را مشغول کند، نره کنار و نگه که فلانی از من شایسته تره، این ظلمه، و هم به خودش ظلمه، هم به دیگران هم ظلمه، ولو به هدف خیانت و به هدف ابطال حقوق هم نشه. و علی‌الثانی فیدل علی حرمت الانتصاب للفتوا من غیر علم تمعن فی الدنیا، دلالت میکنه که انسان خودش رو در مقام فتوا بگذارد بدون اینکه علم و لیاقت فتوا دادن را داشته باشد. چرا میذاره؟ به خاطر ابطال حقوق مردم نمیذاره، تمعن فی الدنیا، ولی نتیجهش ابطال حقوق مردم میشه. و علا کل تقدیرن فظاهرها حصر الاستیکال المذموم فی ما کان لعجل حکم الباطل او ما عدم معرفت الحق. علا کل حال این روایت ظاهرش چیه؟ این است که خوردن و غذا خوری باز کردن، استیکال یعنی دنبال اکل رفتن، غذا خوری باز کردن، غذا خوری مذموم، غذا خوری حرام، منحصرن اون غذا خوری است که کان لعجل الحکم الباطل، به خاطر باطل میخواد این غذا خوری بکند، در صورت که لام لام چی باشد؟ غایت باشد، لام هدف باشد. اما عدم معرفت الحق در صورتی که لام را لام عاقبت بگیریم. پس اگر منحصرن این حرامه فیجوز الاستیکال مع الحکم بالحق، پس باید این روایت بگه که جایز غذا خوری باز کردن برای کسی که لایق شایسته است و حق را میخواد حکم بده. و دعوا کون الحس اضافیاً بالنسبت الى الفرد الذي ذكره السائل فلا يدل الا على عدم الذم على هذا الفرد دون كل من كان غير المحصور فيه خلاف الظاهر، غير المحصور فيه، غير المحصور فيه خلاف الظاهر. دعوا یعنی این قول، بگید آقا از همین روایت، ببینید روایت گفت که دو جور استیکال است، بله یک استیکال را گفت حرام و ممنوع و مذموم. اون کدوم استیکاله؟ استیکال است که شخص لیاقت نداشته باشد، عالم نباشد، بره قضاوت کند، این ممنوعه. در برابرش ما میخواییم استفاده کنیم که غیر از این همه جایزه، اینو ما نمیخواییم استفاده، نمیتونیم استفاده کنیم. چرا؟ چون حصر، حصر اضافیه، برای اینکه اون چی که در روایت ذکر شده فعلا این را گفته در برابر شخص شایسته و لایق، این جایز، این ممنوع، مذموم. اما آیا غیر از این همه جایزه یا نه، این نگفته. این قلت اینجوری جواب میدیم نه، این خلاف ظاهره. ظاهر این روایت را پیش هر که بذاریم، امام علیه السلام انگوش میذاره میگه این گونه کار مذمومه. شخص غیر لایق بیاد قضاوت کند برای پول خوری چیه؟ ممنوعه. اما همه میفهمند که اما غیر از این جایزه، همه اینو میفهمند. و دعوا بگیم که ادعا کنیم که این مسئله حصر اضافی است، فقط مربوط به استیکال به غیر حق. و دعوا بله و دعوا کون الحس اضافیاً به نسبت الفرد الذي ذكره السائل، این قلت ادعا کنی که این حسی که در روایت هست، اینی که من استعکل به علمه، از منی که در موضوع قرار گرفته حسیت میفهمیم، این حس اضافی است. اما حس اضافی یعنی چه؟ یعنی حس حقیقی اونیست که فقط این حرامه، غیر از این حرام نیست، این است جز این نیست، اونو میگن حصر حقیقی. حصر اضافی اونیست که انسان فعلا یه دو ستا را بگه در میان این دو ستا این حرامه، حالا دیگه ما بقیه رو کانه داشته باشه. بعضا ادعا کردن که این حصر اضافیه به نسبت به فردی که ذکره السائل، سائل این فرد را سوال کرده، حضرت فرمود از اون افرادی که تو سوال کردی این یکی حرامه. فلا يدل الا على عدم الذم على هذا الفرد، این دلالت نمی کند مگر این که ذم به اون فرد نیست، به اون فردی که سائل سوال کرده نیست. دون کل من کان غیر المحصور فی، نه این که امام میخواد بگد که هیچ چیز دیگه غیر از این حرام نیست. دون کل من کان غیر المحصور فی، نه این که هر کسی که در محصور نباشد حرام نیست. محصور کدومه؟ من استعکل به علمه من غیر حق، این محصور. در غیر محصور دیگه بگیم حلال همش نه. سائل، ببینید سائل اینو سوال کرد، گفت از شیعان شما محمد ابن مسلم است، از فقه را یاد میگیره در مدینه، میاد در کوفه این فقه را میگه به مردم، مردم بهش پول میدن. امام فقط میخواد برسوند که این جایزه. در برابر اونی که بدون این که علم را از امام بگیرد و شایسته باشد و لیاقت قضاوت داشته باشد برای پول بخواد این کار بکند، در برابر اون این جایز، اما غیر از این همه هم جایز نه دیگه. این امام نمی‌فرماید بدون این که امام بفرماید که این غیر محصور هم جایز باشد. این دعوا خلاف ظاهر، نه ظاهر دعوا این روایت این است که غیر از این مسئله باقیش جایزه. و فصل فی المختلف، بله خیلی خوب باشه، صلی الله علی محمد.